گلی از همه دشت نشون از یار میگرفت، گمی شد تو جاده ها، شب که رهدار یه خورشی نباشه یخ میبنده باغ نور، میمیرن تو ابر و باد گل فروشای صبور. اگه خورشید نباشه یخ میبنده باغ نور، میمیرن تو ابر و باد گل فروشای صبور.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی و آموزشی. پس از دو ساعت شنیدن تحلیل‌های سیاسی و گزارش‌های خبری از رویدادهای امروز ایران و سراسر جهان که این دو ساعت را امروز با علیرضا طاهری بودید و اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم و ببینیم امروز در ساعت سوم چه داریم. در آغاز با فاطمه امان به جهان بیمرز دانش می رویم و آزادانه به گشت و گذار در آخرین اختراع‌ها و اکتشاف‌های بشر در زمینه‌های گوناگون، از مغز انسان تا فضا و از علوم کامپیوتری تا ژنتیک می پردازیم. سپس با سعید پیوندی به جامعه ایران می رویم در برنامه‌ای درباره جوانان و آموزش آنان در نظام آموزشی ایران، در برنامه جوانان، جامعه و آموزش. با خبرها به پایان ساعت سوم امروز می رسیم. به جهان بیمرز دانش می رویم که فاطمه امان امروز در آن با ما از فعال کردن نیمه سمت چپ مغز برای تقویت حافظه و یادگیری در سالمندان می گوید و در این باره با سرپرست یک گروه پژوهشی از دانشگاه واشنگتن گفتگو می کند و نیز از تعمیر واحد کنترل تلسکوپ فضایی هابل می گوید که به عمل پیوند قلب شباهت دارد. فاطمه یمان همچنین از اختراع خبرنگار ماشینی برای تهیه خبر از جبهه‌های خطرناک جنگ می‌گوید و درباره لیزر و نقش لیزر در تشخیص بیماری‌های سرطان سینه با دکتر امیرحسین گنجبخش از مؤسسه ملی بهداشت آمریکا گفتگو می‌کند. با فاطمه یمان به جهان بیمرز دانش می‌رویم.
جهان بیمرز دانش.
دانشمندان میگویند علت اینکه برای سالمندان یادگیری مشکل است این است که آنها به گونه‌ای متفاوت از جوانها از مغز خود استفاده میکنند. از نظر دانشمندان با شیوه‌های مخصوصی میتوان بخش یادگیری مغز و حافظه را در مسن‌ترها نیز فعال کرد. نتایج این مطالعه علمی که اخیراً انتشار یافته و حاصل بررسی سکن مغزی سالمندان و مقایسه آن با جوان هاست، می تواند راهکارهای تازه‌ای را برای تقویت حافظه در سالمندان به دست دهد. دکتر رندی باکنر، رئیس این تیم پژوهشی از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس.
When young adults memorize information, if it's verbal information such as words, we'll see a very strong activity in the left front part of the brain.
وقتی جوانترها در تلاش به خاطر سپردن اطلاعات به خصوص کلمات هستند، ما شاهد فعالیت زیادی در نیمکره سمت چپ مغز آنها هستیم. اما وقتی سالمندان سعی در به خاطر سپردن اطلاعات می‌کنند، به نظر نمی‌رسد که از همون منطقه مغز خود استفاده چندانی می‌کنند. برای ما روشن نبود که آیا این تفاوت ناشی از اختلاف آناتومیک میان جوانها و سالمندان است یا اینکه این منطقه از مغز سالمندان اساساً توانایی‌ها را حفظ کرده اما به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
Another way of thinking about this is that there might have been resources that were present but just weren't utilized to their full extent.
برای پاسخ به این سوال، دکتر باکنر و همکاران او دست به یک مطالعه وسیع برای مقایسه فعالیت مغزی جوانها و سالمندان زدند.
And so what we did is when we took older adults, we had them go into a functional MRI scanner which can indirectly measure brain activity and we had them memorize words on their own.
ما تعداد زیادی افراد مسن را تحت معاینه MRI قرار دادیم، یعنی تکنیکی که میتواند فعالیت مغزی را اندازه‌گیری کند. و در همان حال از آنها خواستیم که کلماتی را از حفظ کنند. مانند بسیاری از مطالعات قبلی، این آزمایش نیز از عدم استفاده وسیع از ناحیه جلوی سمت چپ مغز در این افراد حکایت می‌کرد. سپس ما شیوه عمل را عوض کردیم. بدین ترتیب که به جای اینکه از آنها بخواهیم لغات را از حفظ کنند، آنها را ترغیب کردیم که به معنای کلمات فکر کنند و مشاهده کردیم که با این کار افراد مسن موفق می‌شوند به خوبی از همان ناحیه مغزی که در جوانترها به کار گرفته می شود برای یادگیری استفاده کنند و MRI فعالیت مغزی شدیدی در این ناحیه مغز آنها نشان می داد. کار ما در واقع این بود که این سالمندان را به یک استراتژی مجهز کنیم که از مغز خود بهتر استفاده کنند.
older adults needed more support from the environment. They needed more constrained strategies to appropriately use.
مطالعه انجام شده توسط دکتر باکنر در واقع خبر خوبی برای سالمندان است، چرا که این مطالعه نشان می‌دهد که نواحی سمت چپ مغز که مرکز اصلی حافظه لغوی و ضبط اطلاعات کلامی است در سالمندان اساساً سالم و دارای عملکرد است، اما تفاوت در اینجاست که سالمندان برخلاف جوانها برای بکارگیری این نیروی بالقوه خود احتیاج به کمک بیشتری از محیط اطراف خود دارند. دکتر باکنر میگوید بهترین راه به خاطر سپردن این است که با هر واژه چند تصویر را در ذهن خود مجسم کنیم. مثلا اگر قرار است کلمه خانه را به خاطر بسپاریم، بهتر است مجسم کنیم که در یک خانه زندگی میکنیم، این خانه چند پنجره، باغچه یا اتاق دارد، و یا یک کلمه هموزن خانه مانند لانه، چانه یا دانه برای آن در نظر بگیریم. اما به گفته رندی باکنر، تکرار خانه 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 راه درستی برای به خاطر سپردن کلمه خانه نیست. دکتر رندی باکنر میگوید یونانیان قدیم شیوه های قابل توجهی برای حفظ کردن کلمات ابداع کرده بودند. با این شیوه ها برای به خاطر سپردن نام یک شی، فرد ابتدا شیء مربوطه را در ذهن خود تصویر می کند و این تصویر را گسترش می دهد و با ایجاد یک حافظه تصویری با کلمه‌ای که آن را بیان می کند رابطه‌ای در ذهن خود برقرار می سازد. دکتر باکنر می گوید در واقع کار ما این بود که ارتباط علمی میان این شیوه یادگیری و فعالیت الکتریکی مغز بیابیم.
We just showed the brain regions that correlate.
با بالا رفتن کیفیت بهداشت عمومی و تغذیه، سن متوسط انسان نیز افزایش چشمگیری داشته است. اما همراه با افزایش سن، مشکلی که تعداد روزافزونی از افراد سالخورده با آن روبرو هستند، از دست دادن حافظه به علت بیماری آلزایمر است. آیا کشف گروه علمی دکتر رندی باکنر می تواند از نظر بهبود حافظه کمکی به بیماران آلزایمر کند؟
I don't know if they can. We have several questions, such that we want to know if these changes are accelerated in Alzheimer's disease. These kind of changes we saw during healthy aging.
هنوز مطمئن نیستیم که یافته‌های ما به بیماران آلزایمر کمک کند. ما مایلیم بدانیم که آیا اصولاً تغییر در نواحی مشخص مغزی که مربوط به حافظه است در بیماران آلزایمر تشدید می‌شود یا نه. دکتر باکنر از دانشگاه واشنگتن در سنت‌لوئیس می‌گوید مطالعات ما در مورد مغز سالمندان سالم بوده است، اما حدس من این است که در بیماران آلزایمر از نظر ساختاری در قسمت‌های از مغز که مربوط به حافظه است تغییراتی ایجاد شده که حداقل فعلا برگشت ناپذیر است.
For us in building our research program to understand the changes associated with Alzheimer's disease, we first wanted to understand how the brain.
دکتر باکنر همچنین میگوید هدف از این مطالعات در مورد مغز افراد سالم این است که مکانیسم‌های یادگیری را به خوبی شناسایی کنیم تا این دانش بتواند بعدها در درمان بیماری‌های تحلیل دهنده حافظه مانند آلزایمر نیز به کار گرفته شود. یک دانشمند روسی‌الاصل آمریکایی از دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو آدم‌های ماشینی یا ربات‌هایی اختراع کرده که وظیفه یک خبرنگار جنگی را در صحنه‌های خطرناک جنگ بر عهده خواهند گرفت. این محقق پیش‌بینی می‌کند که در آینده این ربات‌های هوشمند در جنگ و در مناطق خطرناک به کار گرفته می‌شوند تا اطلاعات خود را به طور مستقیم از طریق اینترنت به مرکز کنترل مخابره کنند. این پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو اعلام کرد که آزمایش‌های اولیه این ربات‌ها در جنگ اخیر افغانستان با موفقیت پشت سر گذاشته شده است و در آینده نزدیک می‌توان اخبار را به طور روشن و بدون سانسور و مهمتر از همه بدون به خطر انداختن جان انسان‌ها به دست آورد. به گفته مقامات ناسا، تلسکوپ هابل امروز تحت یک عمل ترمیمی قرار می‌گیرد که به یک عمل قلب با تمام خطرهای آن شباهت دارد. این با ارزش‌ترین ساخته بشر در تاریخ فضانوردی که از سال 1990 مشغول به کار است، از صبح امروز به علت این تعمیرات کار خود را متوقف کرده است. پس از تعمیر قرار است فضانوردان واحد کنترل نیروی تلسکوپ را نیز تعویض نمایند. این واحد کنترل اساساً به عنوان یک جزء دائمی تلسکوپ در نظر گرفته شده بود، اما اکنون با گذشت 11 سال ناسا لازم می‌داند که این واحد توسط واحد جدیدی جایگزین شود. همانند یک عمل پیوند قلب، این تعویض در مورد اصلی ترین بخش ساختمان این تلسکوپ نیز خالی از خطر نیست. این امکان کاملا وجود دارد که پس از تعویض تلسکوپ هرگز به کار نیفتد. اما دانشمندان امیدوارند با موفقیت در این عمل، تلسکوپ هابل در دهه‌های آینده نیز در خدمت علم به کار گرفته شود. از آکادمی علوم پاریس کتاب جدیدی منتشر شده که فصلی از آن مربوط به تشخیص پزشکی با استفاده از نور و صوت، نوشته دکتر امیرحسین گنجبخش، رئیس واحد تشخیص پزشکی با استفاده از لیزر در NIH، مؤسسه ملی بهداشت آمریکاست. به این مناسبت با دکتر امیرحسین گنجبخش درباره اشعه لیزر خواهیم شد. اصولاً اشعه لیزر چه استفاده‌ای در پزشکی دارد؟ دکتر امیرحسین گنجبخش.
استفاده از لیزر در پزشکی و در بیولوژی سابقه طولانی داره. یعنی اگر نگاه بکنید، این همه وسایلی که برای تشخیص بیماری‌ها در نسوجی که از بیوپسی گرفته میشه، یه نمونه برداری صورت میگیره، اینها همه احتیاج به وسایلی دارن که از نور استفاده میکنن.
گرایش جدیدی که در پزشکی مدرن به وجود آمده، یافتن جواب این سوال است که چگونه میتوان بیماری را مستقیماً در بدن بیمار بدون ضرورت نمونه برداری و مطالعات آزمایشگاهی انجام داد. برای این کار باید از اشعه های استفاده شود که قادر به نفوذ به بافت های بدن هستند. مشکل بزرگ در زمینه استفاده از نور در بدن انسان این است که با عبور نور از بدن، بخشی از این نور شکسته و پراکنده می شود. مثلا اگر چراغ قوه‌ای را در مقابل دست قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که نوری که از سوی دیگر بیرون آمده، هم رنگ آن عوض شده و هم پراکنده شده است. علت عوض شدن رنگ این است که خون همه طول موجهای موجود در طیف نور سفید را جذب می کند و تنها طول موج مربوط به رنگ قرمز را از خود عبور می دهد. به همین دلیل نور بیرون آمده قرمز رنگ است. بنابراین برای استفاده از نور در تشخیص بیماری ها باید کاری کرد که این دو پدیده، یعنی پراکندگی و جذب نور، از یکدیگر مجزا شوند. دکتر امیرحسین گنجبخش.
کاری که ما میکنیم اینه که یک سری تئوریایی به وجود بیاریم که بتونیم بر اساس اون نوری که رد شده، بتونیم اثر پراکندگی رو از اثر جذب جدا بکنیم. به این وسیله اگه ما همچین کاری بکنیم، اون وقت میتونیم میزان جذب نور رو به طیف نگاری رفت بدیم، یعنی نشون بدیم که چگونه این نور توسط مولکول‌های مختلف بدن، از جمله خون، از جمله آب، از جمله لیپید و چربی‌ها جذب شده و میزان جذب رو به اندازه یا به اصطلاح غلظت ماده‌ای که در اون طول موج جذب شده رفت بدیم. این یک سری تئوریای فیزیکی لازم داره که ما روی اون کار کنیم.
دکتر امیرحسین گنجبخش بخش مهمی از تحقیقات خود را بر استفاده از اشعه لیزر در تشخیص سرطان سینه متمرکز کرده است و کتاب آکادمی علوم پاریس نیز در همین زمینه است. برای تشخیص سرطان سینه و تشخیص اینکه آیا غدد سرطانی به غدد لنفاوی نیز سرایت کرده یا نه، از رادیواکتیو و اشعه ایکس و یا جراحی استفاده می شود که تنها ساختار غده را نشان می دهند و متابولیسم آن را منعکس نمی کنند. اما استفاده از لیزر در این زمینه چگونه است و چه تفاوت مهمی به وجود آورده است؟
این کاری که ما داریم می کنیم اینه که یک سری ذرات فلورسنس بفرستیم که اینها مشخصاً در غدد لنفاوی جمع میشن و با اندازه‌گیری میزان نوری که از اینها ساطع میشه میشه تشخیص داد که آیا این غدد لنفاوی مورد حمله به اصطلاح سلولای سرطانی قرار گرفتن یا نه.
با انقلابی که در بیولوژی مولکولی به وجود آمده و با پاتن یا آنتیبادی هایی که برای تشخیص بیماری های مختلف به کار می رود، می توان این آنتیبادی ها را به ذرات فلورسنت وصل کرد و به درون بدن فرستاد و مشخصا میزان پیشرفت بیماری ها را اندازه گرفت. دکتر امیرحسین گنجبخش:
با تشخیص موقعیت مولکولی بیماری ها هست که می تونن این بیماری ها رو تشخیص بدن و درمان بکنن. حالا شما تصور بکنید که یک سری آنتیبادی های مشخصی رو میتونید بفرستید برای یک سلول های مشخصی. حالا اگر شما بتونید این آنتیبادی ها رو با یک سری مولکول هایی که مثلا فلورسنس هستند بفرستید، اینها با استفاده از اشعه لیزر نور ساطع خواهند کرد و با اندازه گیری این نور میشه به دقت میزان به اصطلاح بیماری و نوع بیماری رو بدون اینکه احتیاج به جراحی باشه تشخیص داد.
اصولاً لیزر در تشخیص سرطان سینه چگونه عمل می کند و چرا تا این حد اهمیت دارد؟
به دلیل اینکه یک سری سلول های سرطانی هستند که این سلول ها مشخصاً جینای بخصوصی را از خودشون به اصطلاح بروز می دن.
این سلول ها حامل جنای مشخصی هستند.
بله، و اینها مثلا یکی نمونه های خیلی مهمش جین بروکا یک یا بروکا تو یا هرتوه که بسیار هم بدخیم هستن این. حالا اگه شما آنتیبادی هایی که مشخصاً به این سلول ها میرن رو بتونید با مولکول های فلورسنت وصل بکنید و بفرستید، بعد میتونید مستقیماً اینا رو از طریق تصویرنگاری لیزر اندازه بگیرید.
انگار که روی سلول ها نشونه بذاریم که بدونیم کدومشون سرطانی هستن.
دقیقاً این نشونه، ولی اون کارشون ماها نمیکنیم. اونا رو اصطلاح بیولوژیست های مولکولی میکنن که این آنتیبادی ها رو به وجود بیارن و بفرسن. حالا ما کاری که خواهیم کرد اینه که این آنتیبادی ها رو بتونیم اول مولکول های فلورسنس بهشون وصل کنیم که میشه وصل کرد و بعد اونها رو بتونیم با استفاده از نور، یعنی نور شما ساطع میکنید و اونا اشعه فلورسنس پس میدن و اون اندازه میگیرید و میتونید مستقیما به تشخیص بیماری کمک بکنید.
در واقع میشه ادغام کامل چند تا رشته علوم رو در همدیگه دید، مثلا بیولوژی مولکولی، پزشکی، فیزیک، شیمی.
دقیقا این بیولوژیست های مولکولی آنتیبادی ها رو به وجود میارن، بعد آنتیبادی ها که به وجود آوردن یه سری به اصطلاح شیمی مولکول های فلورسنس رو به وجود میارن و وصل میکنن به این آنتیبادی ها. حالا یه پزشک همینو میفرسته تو بدن، ما اون بخشش هستیم که بتونیم اینها رو اندازه بگیریم از طریق تصویرنگاری و تئوری‌نگاری. مثلا شما یه تصویری دارید، این تصویر یه بخشیش شروع میکنه به روشن شدن. خب شما باید بگید که این چه مقدار مولکول وجود داره در اونجا. این رو وقت به تعداد سلولای سرطانی وصل بکنید.
اصولاً اشعه لیزر چیست؟ دکتر امیرحسین گنجبخش:
این لیزر اساسا تقویت نور از طریق تحریک اتم ها. این تحریک اتم ها به چه معنیه؟ شما وقتی انرژی به یک اتم میدی، اتم میره به یک سطح بالاتر انرژی و بعضی موقع به صورت خود به خودی برمیگرده به سطح اولیش. از این طریق یه فوتون آزاد میکنه و آزاد شدن این فوتون یک نوره. حالا بستگی داره به میزان موقعیت الکترونیکی خود اون اتم که چه نوری آزاد میکنه. مثلا بعضی از اتم ها هستن که وقتی بهشون انرژی میدی قرمز میشن، بعضیشون سبز میشن، بعضیشون زرد میشن.
دکتر امیرحسین گنجبخش از مؤسسه ملی بهداشت آمریکا از انواع لیزر میگوید.
یه فرم دیگه هست که شما وقتی یه اتمو تحریک میکنی میره به سطح بالاتر، این خودش موجب تحریک یه اتم دیگه میشه و از این طریق یک زنجیره‌ای از اتم‌های تحریک شده به وجود میاره و این موجب این میشه که یک سری اتم‌ها در سطح بالاتر انرژی باقی بمونن و نوری رو که آزاد میکنن نور بسیار به اصطلاح تمیزیه. تمیز به این معنی که طول موجش کاملا معلومه و از طرف دیگه بسیار جهت داره، دایرکشناله. یعنی شما میتونید در یک سطح خیلی کوچیک، حتی زیر میکرون هم باشه، این انرژی بسیار زیادی رو بیاید و متمرکز کنید.
اصولا زمینه و محیط فیزیکی لازم برای ایجاد لیزر چیست؟
فنومن لیزر میتونه در انواع اقسام محیط ها اتفاق بیفته. مثلا ما لیزرهای گازی داریم، لیزرهای جامد داریم. اولین لیزری که ساخته شد اساسا شخصی به نام میمن ساخت و این در یاقوت بود. بعد دومین لیزری که ساخته شد اتفاقا یک ایرانی درش نقش بسیار اساسی داشت، فقط به لیزر جوان مشهوره که این اون زمان در کولومبیا دانشجو بود و استادش هم جایزه نوبل گرفتن به خاطر همین موضوع.
دکتر امیرحسین گنجبخش، رئیس بخش تشخیص پزشکی با استفاده از اشعه لیزر در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، از اشعه لیزر، تاریخچه آن و شیوه استفاده آن در تشخیص بیماری‌ها به خصوص سرطان سینه می‌گفت. در برنامه آینده پروفسور فرزین فرزانه از کالج سلطنتی لندن درباره آخرین پیشرفت‌ها در زمینه ژن درمانی می‌گوید.
می‌تونیم بیایم ژن‌های از سلولای دفاعی بدن وارد سلولای سرطانی بکنیم که در نتیجه این سلولای سرطانی ناسالم بودنشون رو بیشتر قابل رویت بکنن برای بقیه سیستم دفاعی بدن.
دانش به در می آییم و به درون مرزهای جامعه ایران می رویم. در برنامه امروز جوانان جامعه و آموزش در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، به بررسی مسائل دانشجویان از جنبه های اجتماعی و سیاسی آن می پردازیم. از نارضایتی دانشجویان از رشته های تحصیلی خود تا نشست سراسری دفتر تحکیم وحدت و تاکید دانشجویان بر وفاق جمعی در نشست انجمنهای اسلامی دانشگاه تهران. در بخش گفتار این برنامه نیز بررسی درباره تأثیر و رابطه روند جهانی شدن با نظام های آموزشی و به ویژه نظام آموزشی ایران را ادامه می دهیم. با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و جوانان ایران در برنامه جوانان جامعه و آموزش.
جوانان جامعه و آموزش.
در گفتارهای هفته گذشته از تأثیر روندهای جهانی شدن بر شئون مختلف زندگی در جوامع مختلف و نیز از تأثیر آن بر نظامهای آموزشی و تعلیم و تربیت در مدرسه و جامعه ایران سخن گفتیم. از 10 سال پیش به این سو، چگونگی رویارویی با روندهای جهانی شدن موضوع بسیاری از نشستهای علمی و دانشگاهی بوده است. در این بحث ها چند و چونی رابطه میان آنچه ملی و بومی و محلی است با ابعاد جهانی زندگی جوامع امروز موضوع اصلی و مرکزی بوده و هست. در جهان امروز مدرسه و دانشگاه و دیگر محیط‌های آموزشی یکی از اصلی‌ترین فضاهای اجتماعی هستند که به طور دائم در معرض این چندگانگی و کنش متقابل فرهنگی قرار دارند. آخرین نشست بین المللی پرسر و صدا در این زمینه همایش بزرگ پورتو الگره در برزیل بود که در آن ده ها هزار نفر از نمایندگان 2000 جنبش و انجمن و سازمان غیر دولتی و حزب در کنار شخصیت های سیاسی و اجتماعی و روشنفکران بیش از 110 کشور شرکت کردند و در این نشست تأثیر جهانی شدن بر حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و از جمله نظام آموزشی موضوع بحث ها و بررسی های گوناگون قرار گرفت. در ایران در 20 سال گذشته نظام آموزشی در مسیری برخلاف جهت روند کنونی جهان حرکت کرده است. درونگرایی افراطی و یکسونگرانه نظام آموزشی ایران سبب شده است که نه تنها کشور ما نتواند با این پدیده رو به رشد برخوردی مناسب و سازنده داشته باشد، بلکه در عمل نیز رابطه نظام آموزشی با روند جهانی شدن به یکی از نقاط ضعف بزرگ نظام آموزشی ایران تبدیل شده و از اعتبار آن نزد جوانان و افکار عمومی کاسته است. آسیب‌پذیری روزافزون نظام آموزشی ایران در برابر روندهای جهانی شدن را در چند زمینه اساسی میتوان مشاهده کرد. حوزه نخست، حوزه محتوای برنامه‌های درسی است. همان گونه که در برنامه‌های گذشته نیز گفتیم، کتاب‌ها و برنامه‌های درسی ایران در دوره‌های مختلف از پرداختن به مسائل اساسی مربوط به روندهای جهانی شدن و توضیح آنها ناتوانند و دانستنی‌ها و اطلاعاتی که در کتاب‌های درسی مطرح می‌شود با واقعیت‌های امروزی جهان ما همخوانی ندارند. آنچه نظام آموزشی به دانش آموزان پیشنهاد می کند با روح زمانه بیگانه است و به انسانها و فرهنگ دوران ما تعلق ندارد. دشمنی آشکار و کورکورانه کتابهای درسی با دنیای غیر مسلمان و به ویژه غرب نظام آموزشی را در برابر جوانان قرار می دهد که جهانی ترین گروه اجتماعی هستند. زیرا همه می دانند که دنیای اسلام و کشورهای اسلامی نه تنها جذابیتی برای جوانان ندارند، که حتی تجربه دوره معاصر ایران نشان می دهد که متاسفانه بیشترین درگیری های ما با همین کشورهای همسایه مسلمان بوده است. فرهنگ رسمی مدرسه در ایران از مطالب درسی گرفته تا برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های امور تربیتی همگی در جهت ستیز تمدن‌ها و دشمنی با جهان پیرامون عمل می‌کنند. مشکل دوم در زمینه رابطه نظام آموزشی ایران با جهانی شدن به پیامدهای عملی شکافی که میان فرهنگ رسمی آموزشی ایران و واقعیت‌های جهانی شدن وجود دارد مربوط می‌شود. در حقیقت دانش آموزان و دانشجویان ما برای زندگی در جامعه جهانی شده امروز آماده نمی شوند و در بسیاری از موارد فرهنگ ملی و بومی خود را در مقابل فرهنگ فراملی و جهانی قرار می دهند. این نکته بر کسی پوشیده نیست که جذابیت بیش از اندازه فرهنگ‌های غیر اسلامی و به ویژه غربی برای جوانان از جمله نتیجه انفعال و درونگرایی و کهنگی فرهنگ رسمی در مدرسه و در سطح جامعه است. به عبارت دیگر جوانان ما که از دسترسی به فرهنگی پویا و جذاب که با جهان امروز در پیوند باشد و با روحیه و خواست نسل جوان تناسب داشته باشد محرومند، با آغوش باز به سوی فرهنگ‌های دیگر می‌روند و مدرسه و فرهنگ آن برای آنان به صورت محیطی کسالت‌آور و غیر جذاب در می‌آید که فقط از سر اجبار به آن تن می‌دهند. حوزه سوم تنش میان فرهنگ رسمی آموزشی ایران و دنیای پیرامون، عدم مشارکت فرهنگ جوانان یا فرهنگ آموزشی ایران در روندهای جهانی و بسته ماندن و انزوای نظام آموزشی ایران است که جوانان و مدارس ما را به مصرف کنندگان منفعل فرهنگ جهانی شده تبدیل می کند و آنان را به دست و پنجه نرم کردن دائم با مشکلات هویتی وامی دارد. مشکلاتی که به تضادهای فراوان میان فرهنگ رسمی ما با واقعیت‌های جهان مربوط می شود. همه این مشکلات و تنش‌ها سبب می‌شود که نسل جوان ایران بیش از پیش از فرهنگ رسمی و حتی فرهنگ بزرگسالان جدا شوند و به شکل‌گیری پدیده‌ای منجر می‌شود که در کشور ما از آن به نام شکاف و گسست میان نسل‌ها یاد می‌کنند. روندهای جهانی شدن و مقاومت مخرب و منفی فرهنگ آموزشی و رسمی نسل جوان ایران را بیش از گذشته از نهادهای رسمی و سنتی جامعه دور می کند و شرایطی به وجود می آورد که در آن هر نوع دیالوگ و رابطه سازنده میان نسل ها ناممکن شود. در کشورهای مختلف جهان، مدرسه به فضای مناسبی برای رویارویی فرهنگ ملی و بومی با فرهنگ جهانی تبدیل شده است. البته مقصود از این رویارویی دشمنی و ستیز با جهان امروز و دفاع کورکورانه و یک جانبه از فرهنگ خودی نیست، بلکه مدرسه به دانش آموز کمک می کند تا روندهای جهانی شدن را درک کند و با آنها رفتاری هوشمندانه و فعال در پیش گیرد. فراموش نکنیم که جوانان امروز پیوسته و بی‌وقفه جامعه و فرهنگ و شرایط زندگی خود را با کشورهای دیگر دنیا مقایسه می کنند و دسترسی مستقل آنان به منابع خبری و شبکه‌های اطلاعاتی آنها را از فرهنگ رسمی بی‌نیاز می کند. خصلت جهان شمول علوم و اطلاعات و بسیاری از حوزه‌های فرهنگی، مدرسه و دانشگاه را به مرکز این تبادل‌ها و کنش‌های مختلف و چند سویه تبدیل کرده است. هفته آینده در آخرین بخش از گفتارهای مربوط به رابطه روند جهانی شدن با نظام آموزشی به حوزه‌های اشاره خواهیم کرد که به طور مستقیم تحت تأثیر روندهای جهانی شدن قرار دارند. در گفتاری که شنیدید، گفتاری که متن آن توسط سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس تهیه شده است، بیشتر از مسائل نظری و بنیادی در زمینه آموزش جوانان سخن گفتیم. اما درباره مسائل روز جوانان و آموزش با خود او به گفتگو می‌نشینم. پیوندی، نظرخواهی و تحقیق وسیعی که سازمان ملی جوانان انجام داده نشان میده که 40% جوانان از رشته تحصیلی خودشون ناراضی هستن و این نارضایتی در بعضی از رشته های پزشکی به 80% هم میرسه. آیا به نظر شما در مقایسه با کشورهای دیگه این سطح نارضایتی از رشته تحصیلی پدیده ای عادی شمرده میشه؟
البته در همه کشورهای میزانی از نارضایتی در بین دانشجو همیشه وجود داره، اما این درصدی که در نظرخواهی سازمان ملی جوانان اعلام شده، من فکر می‌کنم درصد بسیار بالاییه و تا حدودی هم ناشی از شرایط خاص ایرانه. دانشجو در کشورهای دیگه به طور عادی وقتی که میخواد رشته خودش در آموزش عالی انتخاب بکنه، سه عامل مهم رو معمولا در تصمیم گیری خودش دخالت میده. عامل اول علاقه ای که به یه رشته یا زمینه و حوزه علمی یا فعالیت خاصی داره. دوم توانایی علمی و عملیش برای عملی کردن این پروژه تحصیلی است. و بالاخره آخرین نکته هم آینده شغلی و پروژه حرفه‌ایش هست در ارتباط با درسی که میخواد بخونه. در حقیقت این سه تا عامل هستن که دخالت میکنن در تصمیم گیری دانشجو و این سه تا عامل هم همیشه با یکدیگه همخونی ندارن و حتی گاهی در تضاد قرار میگیرن. یعنی یه رشته رو دانشجو خیلی دوست داره ولی خب آینده کاریش خوب نیست و بنابراین دانشجو گاهی ناچاره که علاقه خودش رو فدا کنه به نفع بازار کار، یا برعکس خیلی موقع‌ها یه رشته‌ای هست که دانشجو درش توانایی داره ولی علاقه چندانی نداره، بنابراین دانشجو فدا میکنه به نفع علاقه خودش یا به نفع توانایی خودش. به این ترتیب میشه گفتش که تصمیم گیری دانشجو نتیجه کنش متقابل بین این عوامل هست و خب دانشجو هم ناچار به تصمیم گیری هست، بنابراین نوعی از ریسک و خطر همیشه در تصمیم گیریش وجود داره. یعنی اینی که نتیجه عملیش اینه که برای مثال رفته برای رشته‌ای که مورد علاقه‌اش نیست ولی بازار کارش خوبه، در نتیجه این همیشه این نارضایتی از این که به طرف رشته‌ای که می‌خواسته نرفته درش وجود داره. در ایران این معادلات به این نحو عمل نمی‌کنن. یعنی در ایران مهمترین عاملی که در انتخاب رشته تأثیر داره بخت و شانس دانشجو یا داوطلبه برای قبول شدن در کنکور. بنابراین پیش از اون که علاقهش یا تواناییش مطرح باشه یا حتی دورنمای بازار کاری مطرح باشه، مسئله امتحان کنکور و شانسی در اون امتحان کنکور هست مطرح هست. از همین روی که دانشجو به تنها چیزی که قبل از انتخاب رشته فکر میکنه قبول شدن در کنکوره و وقتی از هفت خوان رستم گذشت و وارد دانشگاه شد، تازه ببینه اون رشته‌ای که میخونه به هیچ وجه مورد علاقهش نیست یا هیچ دورنمای کاری روشنی براش وجود نداره.
فکر میکنین که آگاهی داوطلبان از محتوای رشته های تحصیلی و اطلاع رسانی به اونها میتونه در رضایت آتی دانشجویان از رشته خودشون نقش یا تأثیری داشته باشه؟
این یکی از مواردی که در کشورهای پیشرفته در 20 سال اخیر خیلی روش کار شده، برای اینکه فکر میشه که با توجه به اینکه تعداد گاهی قابل توجه از دانشجویان تغییر رشته میدن هنگام ورود و آغاز تحصیلشون، در نتیجه برای پایین آوردن میزان افت تحصیلی کوشش میکنن که قبل از اینکه دانشجو وارد دانشگاه بشه اندازه کافی بهش اطلاع بدن و او رو در جریان محتوای رشته، امکاناتی که در رشته وجود داره، دورنمای شغلی رشته و همه اون چیزایی که به اون رشته مربوط میشه او رو در جریان اینا قرار بدن اندازه کافی، برای اینکه دانشجو بتونه با آگاهی کامل تصمیم بگیره. برای همین مراکزی وجود داره در دانشگاه، در دبیرستان‌ها و حتی به طور مستقل از اینها، حتی در بخش خصوصی، برای اینکه دانشجو بتونه با مراجعه به اونها اطلاعات لازم رو کسب بکنه و خود مدارس و دانشگاه به طور فعال وارد عمل میشن. برای مثال مدارس برای دانش آموزانی که در سال آخر هستن به طور منظم جلسات اطلاع رسانی و مشاوره و راهنمایی میذارن و دانشگاه هم یه روزایی را در سال اختصاص میدن به این دانش آموزان سال آخر، برای اینکه اونا برن در دانشگاه ها با استادا، با محققین، با دانشجوهای دیگه و با کارشناسان امور مشاوره و راهنمایی تماس بگیرن و کسب اطلاع بکنن برای اینکه بدونن تصمیم خودشون رو دقیق بگیرن. توجه کنید تفاوتی که در ایران و اروپا وجود داره اینه که در اروپا وقتی کسی یا در امریکا وقتی کسی رشته رو میره و علاقه نداره، میتونه خب در ترم دوم یا در سالی بعد عوض بکنه بره رشته دیگه به راحتی، برای اینکه عرضه و تقاضا در یه سطح برابر قرار داره. در حالی که در ایران متاسفانه دانشجو وقتی وارد رشته شد، چون دیگه بخت و اقبالش برای اینکه دوباره بتونه رشته دیگه بره از طریق کنکور خیلی کمه، اینه که ناچاره که در اون رشته بمونه و تا آخر عمر در واقع در همون رشته بمونه و این یه مسئله بزرگی که در مورد در واقع وضعیت فعلی ایران وجود داره. مسئله آخری که می‌خواستم اشاره کنم و مهمه اینه که خانواده‌ها در ایران خیلی دخالت می‌کنن، بیش از اروپا، در تصمیم گیری بچه‌ها و خانواده‌ها هم براشون یه رشته‌ای خیلی معینی فقط ارزشه، بقیه رشته‌ها رو زیاد بهش علاقه ندارن و همین خاطر هم فشار اصلیشون روی جوان‌ها اینه که برن به این رشته‌ها و اینی که شما تو اشاره کردید میزان نارضایتی در رشته‌های پزشکی خیلی بالاست، به خاطر ارزشیه که این رشته ها نزد خانواده ها دارن بدون اینکه ضرورتا این رشته ها همون انگیزه و علاقه را در جوان ها ایجاد بکنن.
آقای به گرندی اگه موافق باشین از مسائل آموزشی دانشجویان به مسائل سیاسی دانشجویی بپردازیم. میدونین که قراره که فردا و پس فردا نشست سراسری دفتر تحکیم وحدت برگزار بشه و این نشست در حقیقت در پاسخ به نشست شیراز برگزار میشه. البته گویا هنوز وزارت علوم مجوز این نشست رو صادر نکرده. اما به نظر شما آیا میشه گفت که جناح‌هایی در دولت آقای خاتمی هستن که به نوعی در درگیری‌های بین جناح‌های دانشجویی مداخله میکنن؟
البته خبرهای زیادی درباره واکنش وزارت علوم هنوز وجود نداره و به خاطر همین هم معلوم نیست که به چه علت این مجوز صادر نمیشه و یا اصولا فردا و پس فردا این نشست همونجوری که اشاره کردیم برگزار میشه یا نه. ولی دیشب در مراسم دانشکده فنی که به مناسبت 59مین اجلاس سارانه انجمنهای اسلامی دانشگاه در واقع برگزار شده بود، آقای حجتی که یکی از اون اعضای شورای مرکزی سابقه، یعنی جزو 7 نفریه که وفادار موندن به این دفتر تحکیمی که دیشب جلسه داشته و قرار فردا و پس فردا هم اجلاس سراسری برگزار بکنه، اونجا گفته که وزارت علوم این مجوز صادر نکرده و ایشون سوال کرده که آیا وزارت علوم تحت فشار خاصی برای عدم صدور مجوز یا نه. از طرف دیگه این خبر در کنار سوالی که نماینده‌های مجلس کردن از وزرای کشور و اطلاعات قرار بدیم، میشه گفتش که آره این احتمال وجود داره که بخشایی از دولت خاتمی بخوان واقعا در این دعوای دانشجویی وارد بشن و دخالت فعال بکنن. این نماینده‌ها از این دوتا وزیر سوال کردن که چرا نیروهای انتظامی به اون صورت و به شکل یک جانبه و بدون اطلاع قبلی در نشست داخلی اعضای دفتر تحکیم وحدت در برخوردی که بین طرفداران نشست شیراز و بقیه دفتر تحکیم وجود اومد دخالت کردند و فقط یک جناح را دستگیر کردند و یا به نحو خیلی یک جانبه‌ای وارد عمل شدند. اینا همه نشون میده که به هر حال این مسائل فقط دانشجویی نیست و متاسفانه دستهای دیگه هم در کاره برای اینکه این اختلاف و فشار بر دانشجو زیادتر بشه.
آقای پیوندی، در همین نشستی که به اون اشاره کردین و دیشب در دانشکده فنی در حضور انجمنهای اسلامی دانشگاه تهران و جمعی از چهره‌های اصلاح طلب برگزار شد، سخنرانان بر نوعی وفاق جمعی تاکید کردند. به نظر شما آیا میشه گفت که زمینه مساعدی میتونه برای گفتگو و تفاهم بین دو جناح به وجود بیاد؟
ببینید، اگه دعوای درونی دفتر تحکیم وحدت را در یکی دو سال گذشته دنبال کنیم، به خصوص تشدید این بحران در ماهای گذشته، میتونیم بگیم که این دعوا بخش مهمی سیاسیه، برای اینکه در هیچ تشکیلاتی در دنیا تا امروز یا خیلی کم اتفاق افتاده که یک دعوای صرفا تشکیلاتی یا ضعف‌ها و اشکالات تشکیلاتی موجب انشاب بشه، برای اینکه در یه تشکیلاتی که دموکراتیکه این ضعف‌ها و دعواها میتونه مورد بحث قرار بگیره و براش راه حل پیدا بشه. بنابراین اگر کار به جدایی و به واکنش‌های اینچنینی کشیده میشه، یا توش در واقع خرابکاری وجود داره و یا اینی که به طور اساسی دعوا سیاسی است و بنابراین قابل حل در چارچوب‌های تشکیلاتی نیست و اون چیزی که در دفتر تحکیم اتفاق افتاده به نظر من در این چارچوب قرار میگیره. من فکر میکنم که تجربه خوب دفتر تحکیم در گذشته در تحمل نظرات و در واقع وجود نوعی کثرت‌گرایی در داخل دفتر تحکیم وحدت یه تجربه و یه فرهنگی رو وجود آورده که در آینده امکان این گفتگو و تفاهم رو بین این جناح‌ها به وجود میاره. ولی الان در شرایطی که خیلی تشدید شده این دعوا، من فکر می‌کنم شاید اصلا به صلاح هم نباشه که تا این حد برن به دنبال وحدت و یکی شدن با توجه به تمام مسائلی که وجود داره و با توجه به زخمایی که وجود داره. اینها رو زمان احتمالا میتونه ترمیم بکنه و اومدن چهره‌های جدید و همینطور تجربه‌های جدید. اینی که انتظار داشته باشیم جنبش دانشجویی با همه تنوعی که داره فقط یک راه و یک فکر سیاسی داشته باشه، من فکر می‌کنم یک توهم. همین کثرت‌گرایی در جنبش دانشجویی در آینده میتونه به غنای این جنبش کمک بکنه، به شرطی که اینا بتونن در کنار همدیگه همزیستی مسالمت‌آمیز و سازنده‌ای داشته باشن.
به زمان پخش خبرها رسیدیم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
انفجار در یک پایگاه نظامی آلمان در افغانستان 5 کشته به جا گذاشت. وزارت دفاع آلمان با تأیید این خبر اعلام کرد 2 تن از قربانیان آلمانی و 3 تن دیگر از شمار سربازان دانمارکی بودند. به گفته مسئولان ستاد کل ارتش آلمان، افزون بر این 5 کشته 3 سرباز دیگر که همه در شمار نیروهای حافظ صلح در افغانستان بودند به شدت زخمی شدند. بنابر گزارش های رسیده این سربازان مشغول خونسا کردن موشک های ضد هوایی در یک انبار مهمات بودند که ناگهان یکی از این موشک ها منفجر می شود. ژنرال فرانک هاگنبک فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در شرق افغانستان میگوید در جریان نبردهای 24 ساعت گذشته صدها تن از افراد القاعده و طالبان که بیش از نیمی از پناه گرفتگان در شرق گردیز هستند کشته شدند. فرمانده نیروهای آمریکا در شرق افغانستان افزود در جریان این نبردها 48 تن از شمار نیروهای آمریکا زخمی شدند. از شنبه گذشته که حمله هوایی و زمینی به مواضع طالبان و القاعده در شرق افغانستان از سر گرفته شد، 8 تن از نیروهای آمریکا در این منطقه کشته شدند. امروز حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان درباره حمله نیروهای آمریکا و متحدانش به منطقه شرق گردیز در شرق افغانستان گفت این منطقه آخرین پایگاه و پناهگاه القاعده در افغانستان است. مسئولان کشوری و نظامی افغانستان در کابل گرد هم آمدند تا چگونگی ایجاد امنیت ملی و ارتش ملی افغانستان را بررسی کنند. به گفته ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع افغانستان، این اجلاس هسته مرکزی ارتش ملی افغانستان را که هدف حفظ تمامیت ارضی این کشور و امنیت ملی افغانستان را به عهده خواهد داشت شکل می‌دهد. همزمان در پیامد درگیری‌های نظامی گروه‌های رقیب در افغانستان خبر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا و متحدان آن افزایش عده نیروهای حافظ صلح و امنیت در افغانستان به میزان 2 برابر کنونی و نیز استقرار این نیروها در شهرهای دیگر افزون بر کابل را در دست بررسی دارند. دولت ایران اعلام کرد با سرنگونی طالبان و تشکیل دولت قانونی افغانستان دیگر دلیلی در ادامه حضور بیش از 2 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران وجود ندارد. احمد حسینی مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی با اعلام این مطلب تصریح کرد که دولت ایران با دولت موقت افغانستان و سازمان ملل متحد برنامه 2 ساله برای بازگشت مهاجران افغان به کشورشان در دست اجرا دارد. فاروق اشعر وزیر خارجه سوریه امروز وارد تهران شد و با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای خاتمی بر خواست دولتش در ادامه سیاست تنش زدایی و صلح در منطقه تاکید کرد و افزود برقراری صلح بدون در نظر گرفتن خواست و حقوق میلیون ها فلسطینی امکان پذیر نیست. گفته می شود که سفر وزیر خارجه سوریه به تهران به منظور بررسی طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی درباره خاورمیانه انجام گرفته است. هفته پیش وزیر خارجه ایران اظهار داشت طرح صلح پیشنهادی عربستان حاوی نکته تازه‌ای نیست و به ویژه برخی مسائل مهم فلسطینیان از جمله مسئله بازگشت فلسطینیان به سرزمین خود را مسکوت گذاشته است. بر پایه طرح صلح عربستان سعودی، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل دولت مستقل فلسطینی را نیز می‌پذیرد. آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس، دولت خودگردان فلسطین و برخی مسئولان دولت اسرائیل از این طرح استقبال کردند. شب گذشته در دیدار حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با همتای آمریکایی خود جورج واکر بوش در واشنگتن، رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت توقف عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان تأکید کرد و رئیس جمهوری مصر نیز اظهار داشت صلح در خاورمیانه امکان پذیر نیست مگر آنکه اسرائیل سرزمین‌های اشغالی را تخلیه کند و به پشت مرزهای سال 67 بازگردد. امروز همچنین از خاورمیانه خبر رسید که در جریان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه 2 سرباز اسرائیلی و دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. در اعتراض به بازرسی نفتکش اجاره‌ای ایران توسط نیروهای آمریکا در خلیج فارس که یک شنبه گذشته صورت گرفت، سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است. مدیر کل حقوقی و مرزی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره احضار سفیر سوئیس گفت: دولت ایران ضمن آنکه حق خود را برای هر گونه اقدام قانونی از مجاری زیربط علیه این گونه اقدامات دولت آمریکا محفوظ می‌دارد، از دولت آمریکا می‌خواهد که به این اقدامات خاتمه دهد. این مدیر وزارت خارجه ایران تفتیش کشتی‌های ایرانی یا تحت اجاره ایران توسط آمریکا در خلیج فارس را که پیشتر نیز صورت گرفته است، غیر قانونی و با بهانه‌های بی‌اساس توصیف کرد. بنا به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی، در طول هفته گذشته 2 نفتکش دیگر ایران نیز در آب‌های خلیج فارس مورد تفتیش چند ساعته نیروهای آمریکا قرار گرفته است. دولت ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی توصیف کرد. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این مطلب گفت آمریکا فاقد صلاحیت داوری در خصوص موضوع خطیر حقوق بشر است و گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در این زمینه دارای اتهام‌های تکراری و بی اساس است. هفته پیش نیز موریس کاپیتون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه‌ای که به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد اعلام کرد در جمهوری اسلامی ایران شمار اعدام‌ها، شلاق زدن‌ها و شکنجه‌ها و نیز اعمال فشار بر مطبوعات و روشنفکران طی یک سال گذشته افزایش یافته است. و شورای اول طرح قانون منع شکنجه در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید. بر پایه این مصوبه هر گونه اعمال شکنجه، اعم از شکنجه‌های جسمی یا روحی برای گرفتن اقرار و نیز هر گونه بازجویی شبانه ممنوع شده است. این مصوبه همچنین از جمله بر ضرورت آگاهی خانواده‌ها و وکلای متهمان بازداشت شده از محل بازداشت ایشان تأکید دارد. قانون منع شکنجه می‌باید در شورای دوم نیز در مجلس به تصویب برسد و سپس با کسب تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی میتواند لازم الاجرا شود. همزمان با تصویب شورای اول طرح قانون منع شکنجه در مجلس، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی این قوه را متولی امنیت در ایران توصیف کرد و گفت قوه قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت مسئولیت احیای احکام اسلامی و جلوگیری از مفاسد و جرائم را به عهده دارد. آقای شاهرودی افسود قضات گرچه نباید سیاست را در قضاوت خود دخالت دهند، اما باید سیاست و تهدیدهای فرهنگی، سیاسی و مطبوعاتی را بشناسند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین به آنچه نفوذی‌های دشمن حتی در مؤسسه‌های امدادی و خدماتی جمهوری اسلامی خواند هشدار داد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را تا این ساعت از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. فراموش نکنید که بخش بعدی خبرها را دو ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهید شنید. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت سوم امروز رسیدیم. باز از اینکه تا اینجا با ما همراهی کرده اید، همراه با سعید پیوندی، فاطمه امان، بهمن باستانی، گردآورنده و گوینده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما از شما دعوت میکنم که دو ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و به دو ساعت برنامه های این رادیو که تا نیم ساعت پس از نیم شب ادامه دارد توجه کنید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.